رواق معرفت، بحثی در کلام جدید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه های رادیو معارف. با برنامه رواق معرفت در خدمت شما هستیم تا موضوعی را که طی چند برنامه تقدیم شما میکنیم با عنوان تحلیل و بررسی مسئله فطرت با کارشناسی حجت الاسلام جناب استاد باقر صاحبی تقدیم شما کنیم. به تبع بحثایی که در برنامه های گذشته رواق معرفت در باب انسانشناسی داشتیم، یکی از ویژگی های حوزه انسانشناسی رو مسئله فطرت دانستیم. بحث فطرت از مقولاتی است که از سوی متفکرین اسلامی به تبع مباحثی که در قرآن کریم و روایات مطرح شده، متفکرین ما هم ورود پیدا کردند و مباحث خوبی رو در این زمینه ارائه کردن. در بین اندیشمندان مسلمان و به خصوص شیعی دو تن از شخصیت‌های برجسته‌ای رو داریم که در بحث فطرت به شکل مستوفا ورود پیدا کردن و در باب امور ناظر به فطرت و مسائلی که مرتبط با بحث فطرته به شکل جدی مباحثی رو ارائه کردن. حضرت آیت الله محمد علی شهابادی و مرحوم حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به عنوان دو استاد و شاگردی که در زمینه فطرت مباحث بسیار خوبی رو ارائه کردن. طی 6 برنامه بحث‌های ناظر به مسئله فطرت از دیدگاه این دو شخصیت بزرگوار رو با مباحث بسیار خوبی که جناب استاد صاحبی مطرح کردن تقدیم شما کردیم که برنامه امروز در ادامه مباحث برنامه‌های گذشته تقدیم شما خواهد شد. جناب صاحبی سلام علیکم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم و با عرض سلام به جناب آقای رجبی در خدمتم.
خیلی خوش آمدید جناب استاد. ما در برنامه قبل در باب خود واژه فطرت و واژه‌های قریب المعنا و مرتبط با فطرت مانند طبیعت، غریزه، استعداد مباحثی رو مطرح کردیم. فطرت رو از منظر عقل و دل مورد تحلیل قرار دادیم، اقسام فطرت رو مطرح کردیم. من خلاصه این مباحث رو ارائه میکنم که وارد بحث جدید که میخوام بشیم اگر شنوندگانی بحث‌های گذشته ما رو دنبال نکردن در فضای بحث قرار داشته باشن. اقسام فطرت رو مطرح کردید با تقسیم کلی عام و خاص و مدل تقسیمی که حضرت آیت‌الله شهابادی و بعد حضرت امام در این زمینه مطرح میکنه. به تبع بحثی که در باب اقسام فطرت داشتید، در بحث از ویژگی‌های فطرت رو مطرح کردید و 6 ویژگی مهم رو در باب فطرت مانند تخلف ناپذیری و تغییر ناپذیری، بدیهی بودن، همگیری و فراگیری امور فطری همراه با ادراک و معرفت بودن، اکتسابی نبودن و قداست و ارزش عقلانی داشتن بحث فطرت رو در برنامه‌های گذشته مطرح کردیم. در باب منکران فطرت هم بحث داشتیم که به اجمال مباحثی در این باب مطرح شد. وارد بحث‌های ناظر به اموری که با فطرت ارتباط برقرار میکنه وارد شدیم و اولین بحث رو در برنامه قبل در باب فطرت و خداشناسی مطرح کردیم. یکی از براهینی که حضرت آیت الله شاهبادی در باب خداشناسی را میکنه برهان معروفی است که تحت عنوان برهان عشق یا فطرت عشق مطرح که توضیح مفصل اون در برنامه قبل ارائه شد. تقریر خلاصه اون رو من خدمت شنوندگان ارائه میکنم که جناب آقای صاحبی اینگونه مطرح کردن: کمال خواهی تمایل فطری انسانه، کمال برتر رو انسان خواهانه و عشق به کمال برتر از تمایلات فطری انسان. این در باب فطرت عشق یا برهان عشق که از ویژگی های اندیشهی مرحوم آیت الله شهابادی است و بعد حضرت امام در برنامه قبل اشاره شد. ما در برنامه قبل و از جمله برنامه گذشته در کنار برهان عشق و فطرت عشق مسائل دیگری رو هم از زبان شما فقط اصطلاحش رو شنیدیم، مثل فطرت افتقار و مباحث دیگری که لازمه که توضیحات اون رو بشنویم که آیا اونا هم استدلال مستقلی برای وجود خدا میشن یا خیر.
بله، بیان شد که جناب آقای شهابادی علی الله مقام و شریف چند برهان بر مبدأ و خدا باوری اقامه کرد که حالا در جلسه قبل هم تو که شما فرمودید فطرت عشق به کمال تغییر شد، اما فطرت افتقار، فطرت امید و رجا و فطرت انقیاد از جمله براهینی هستند برای اثبات خداشناسی. فطرت افتقار که همون فطرت فقر معروفه، جناب آقای شاه آبادی با استناد به آیه 35 سوره فاطر، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغنی الحمید، و با استناد به مبانی حکمت متعالیه به توضیح این برهان میپردازه.
توضیح اصل برهانش بفرمایید.
بله، قبل از اینکه ما بپردازیم به اصل برهان، یه مقدمه کوچیکی ما علاوه فلسفی بیان کنیم در مورد ملاک نیازمندی شی به علت خودش. بین متکلمین و آقایون فلاسفه یه اختلاف آرایی هست. متکلمین ملاک نیازمندی شی به علت رو حدوث شی میدونن و با ایجاد شی و حادث شدن شی دیگه شی به علت خودش نیاز ندارن. مثلا بنایی که بنای رو اقامه میکنه، دیگه این بنا که ایجاد شد بنا باشه نباشه،
بنا مسیر خودش رو
ادامه میده، ولی حالا بنا هم نباشه دیگه، یعنی اون فاعلیت فاعل دیگه نیازی نیست و این خیلی مناسب نیست. آقایون فلاسفه مشا و مشهور از فلاسفه ملاک نیازمندی شی به علت رو ذات شی یا امکان ماهوی میدونن. اما جناب صدرا علی الله مقام شریف و شارحین بعد از جناب صدرا مثل جناب آقای شاه آبادی و امام، ملاک نیازمندی شی رو فقر وجودی شی میدونن، به جهتی که امکان ماهوی ذاتی شیه و ذاتی لا یعلل و نیاز به علت نداره، غنیه. اون چی که نیاز به علت داره و مجعوله فقر وجودی شیه، این وجوده که مجعوله. خب اینا مباحثی هستن که در بحث‌های فلسفی باید بحث بشن، ولیکن جناب آقای شاه آبادی با توجه به مقدمات که ملاک نیازمندی رو امکان فقری میدونه، معتقده که وجودات وجودشون آری است و خداوند اصل وجوده و اینا در وجود عین فقرن، فقر وجودی ان، عین ربطن و غنی ان العالمین، خداوند متعاله. الان با توجه به مقدمه که بیان شد، همه موجودات، چه موجودات مادی چه موجودات مجرد، در وجود خودشون فقیرن و استقلالی ندارند. لذا به حکم فطرت همه اونها ربط محضن، عین تعلق صرفن. به چی؟ به حق تعالی، به مبدأ غنی. پس هر موجودی به ذات فقیر و نیازمنده و به حسب ذاتش و از درون وجود خودش داره فریاد میزنه من به خداوند نیازمندم و خداوندم که بی نیاز از همه عالمینه. پس همه موجودات متقوم به قیومیت حق و ربط محض به او می باشند و از مبدأ اعلی این فیض الهی آنن فانن داره به اینا افاضه میشه. پس موجود فقیری رو ما ثابت کردیم که باید یک موجود غنی هم در کنارش باشه. فطرتاً هر موجود فقیری به این موجود غنی نیازمنده. لذا از طریق همین برهان فقر وجودی و به حکم فطرت ما یک وجود غنی عن العالمین رو ثابت کردیم که یکی هم بیشتر نیست، اون وجود حق تعالی است. ببینید این بحث رو امام هم داره، ولیکن در امام در بحث سلوکی هم از این مطلب استفاده کرده. استقلال تا زمانی که در وجود انسان هست و این فقر وجودی خودش درک نکنه، همسو با شیطانه و متکبره. شیطان به خاطر همون استقلالش و استکبارش و تکبرش بر آدم سجده نکرد و مقابل خدا ایستاد. اگر انسان بتونه به این وجود خودش فطرتاً برسه که عین فقره، عاجزه، هیچه و همه چیز خداوند متعاله، از مرحله نفسی که بوی انانیت و انیت هست گذر کرده وارد مرحله قلبی میشه و شخصی که با مرحله قلبی بشه مشمول حب الهی است، یحبهم و یحبونهم، مشمول حب الهی است. و اینجا دیگه سالک تازه سلوکش شروع میشه. پس تا زمانی که سالک در انیت و استقلال خودشه و متکبره، هیچ مرحله از سلوک رو طی نکرده.
چون جهت وجودی و هستین فقر در باب حتی موجود متکبرم معنا داره دیگه، ولی خودش متوجه نباشه،
محجوب شده، محجوب شده. اگر این فطرت محجوب بره کنار و بفهمه که فقر وجودی داره، این استقلالش، این تکبرش میره کنار.
درست. حالا در باب سایر موجودات، اون برهانی که مرحوم صدرا ارائه میکنه ذیل همین آیه 35 سوره فاطر، مرحوم ملا صدرا اشاره میکنه در اینجا تعبیر قرآنی اگرچه به ایها الناس، ولی از همین افاده عموم برای کل موجودات میکنه که مراد همه هستی است، چون وجود رو مسابقه با همون فقر میگیره، موجودات ممکنه مسابقه با فقر هستن، در واقع ما یه موجود غنی بیشتر نداریم، غنی به ذات باری تعالی، باقی موجودات همه فقیرن.
بله
بله. امکان فقری در باب همه موجودات ممکنه. پس اگر اینجوری باشه، اگر ما برهان فطرت بخوایم مطرح کنیم، در واقع این فطرت افتقار در باب نه فقط انسان، بلکه در باب سایر موجودات هم باید مطرح بشه.
حالا چون ما فطرت رو برای انسان خاصاً داره توضیح میدیم، برای بقیه موجودات فطرت عامه بود، فطرت عامه
طبیعت و غریزه اونجا،
بله، باشه. مورد مثال ما نبود، فطرت خاص مشمول انسانه و از این طریق جناب آقای شاه‌آبادی وارد شده. بله، این آیه عمومیت داره و فقر رو برای همه موجودات ثابت میکنه، نه فقط برای انسان.
درسته.
حالا که انسان چون ذی‌شعور است و فطرت خاصی رو داره، به حکم همین فقر وجودی خودش میتونه این استقلال رو بذاره کنار و از این فطرت محجوبه بیاد بیرون، برسه به فطرت محبوبه. حالا در مورد بقیه موجودات شاید این صادق نباشه.
درسته. خیلی ممنون جناب استاد صاحبی. در بخش اول برنامه امروز رواق معرفت در باب برهان افتقار در کنار براهینی که برای اثبات وجود خدا مرحوم آیت الله شاه‌آبادی مطرح میکنن، بحث فطرت افتقار رو مطرح کردن که توضیحات بسیار خوبی رو از زبان جناب استاد صاحبی شنیدیم. الله 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 سبحان الله. رواق معرفت، بررسی مقوله فطرت از نگاه مرحوم آیت الله شاه‌آبادی با کارشناسی حجت الاسلام باقر صاحبی در برنامه رواق معرفت. در بخش اول برنامه امروز رواق معرفت در باب فطرت افتقار از دیدگاه مرحوم آیت الله شاه‌آبادی مباحثی رو تقدیم شما کردیم. جناب استاد صاحبی توضیحات خوبی رو اشاره کردید در باب دیدگاه مرحوم شاه‌آبادی که به تبع مباحثی که مرحوم صدر در باب امکان فقری مطرح میکنه، ایشون در باب انسان این بحث رو با فطرت افتقار مطرح میکنه که اون فقر وجودی در ذات انسانه و متوجه این فقر وقتی باشه به خداوند فطرتاً تمایل پیدا میکنه و به سمت خدا و در واقع گرایشات خداگراییش خودش رو نشون میده. به بحث از امام اشاره اجمالی داشتید که در باب این مسئله از امام تفاوت جزئی با دیدگاه شاه‌آبادی داره، بیشتر به سمت سلوک و بحث‌های عملی برده این بحث. تو بحث‌های نظری تفاوت جدی بین دیدگاه از امام شاه‌آبادی وجود نداره؟
بله. امام خمینی رضوان الله تعالی علیه یکی از براهنی که بر اثبات وحدت شخصی وجود اقامه میکنه همین فقر وجودیه. یعنی امام دو برهان میاره، یکی فقر وجودیه بر اثبات وحدت شخصی وجود که حالا که همه فقیریم یک وجود فقط موجود، اصلا ما اصلا وجود نداریم، ما بل اضافه و بل عرض عاریتن موجودیم و به حیث تقییدی وجود حق موجودیم، یا وجودمون شعنیه، اون که وجود حقیقی وجود حقه. خب اینو امام در بحث‌های نظری و مبانی عرفان نظری خودش بیان کرد، اما در عرفان عملی امام با وامگیری از بحث‌های نظری همین بحث فقر وجودی رو یه سامان عجیبی، یه سازماندهی عجیبی بهش میده و در قوس سعود در مورد سالک پیاده میکنه. امام میگه سالکی که میخواد به مرحله عبودیت و سر ربوبیت برسه، اول کاری که باید بکنه و اگر اون کار رو انجام نده اصلا سالک حساب نمیشه، اینه که از مرحله انانیت و مرحله نفسی خودش خارج بشه.
بسته.
و تا زمانی که بوی استقلال، انیت، انانیت در وجودش هست و فقر وجودی خودش به خداوند لمس نکنه، درک نکنه، این سالک سالک لله نیست، سالک لله نفسه. این نمیتونه ترقی کنه. اول باید به این مرحله برسه که من فقرم، من هیچم، من عاجزم، هرچی هست اوست. الان در این مسیر که حرکت میکنه، فاستعذ بالله، پناه میبره به خدا از شر شیطان. لذا استعاذه را امام در جاهای متعدد میگه فقط مختص سالک الالله. کسی که سالک الالله استعاذه نکنه، چرا؟ چون در مرحله نفسیه و شخصی که در مرحله نفسیه مستقل است و ادعای استقلال داره، شیطانیه و ابلیسیه، اصلا استعاذهش اثری نداره. البته این بحث خلا تو بحث امامه و جای خودش باید بحث بشه. سالکی که استعاذه الالله میکنه و پناه میبره به خدا از شیطانی که ادعای منیت و استقلال داره، و این استعاذه ادامه داره تا برسه به فنا، و اونجا دیگه سالک نیازی به استعاذه نداره و شر شیطان در امانه. بله،
خب خیلی ممنون جناب استاد صاحبی، توضیحات بسیار خوبی بود در باب اندیشه حضرت امام در مسئله فطرت افتقار، که در ادامه بحثی که در باب دیدگاه تو شاهوادی داشتید اشاره اجمالی هم به نظر حضرت امام داشتید. شما در بخش اول برنامه امروز اشاره کردید، خب غیر از فطرت عشق سه فطرت دیگه، در واقع از طریق سه طریق دیگر منهای شاهبادی بحث خداشناسی رو مطرح میکنه. فطرت افتقار بود که توضیحش رو دادید، فطرت رجا و فطرت انقیاد. سراغ توضیح اون موارد هم بریم که این بحث ارتباط فطرت و خداشناسی رو در این بخش تمام کنیم. بحث فطرت رجا توضیحش رو ببینیم.
بله، جناب آقای شاهبادی علی الله مقام شریف با توجه به آیه 111 سوره طه، بسم الله الرحمن الرحیم و عنت الوجوه للحی القیوم، به توضیح فطرت رجا و امید میپردازه. در جمله آیه شریفه عنت الوجوه، کلمه وجوه هرچند به حسب مفهوم بر مطلق وجد دلالت داره، لکن به قرینه جمله بعدی آیه وقت خواب من حمل ظلمن، مراد از وجه رجا و امیده. یعنی همه وجوه امید مقهور حی قیومه.
درسته.
و ناامید کسی است که مرتکب ظلم بشه. حالا این توضیح مطلب به این شکله، جناب آقای شاهبادی معتقده که تمام تلاش و کوشش آدم برای تحصیل کمال و رفع نقص بر پایه فطرت رجا و امید استواره، اما این طرف این فطرت رجا و امید یک امر نسبیه، طرفینیه، دو تا طرف رو میخواد، قائم به دو طرفه، یه طرف راجی و امیدواره که همون فطرته، و یه طرف دیگه‌ش هم متعلق فطرته که وجود حقه. خب اون طرف وجود حق همون موجود حی قادر غنیه که با جمله للحی القیوم داره برش دلالت میکنه. حالا این اگر ما از شخصی که دارای این فطرت سوال کنیم که به چه کسی امیدواری، جواب خواهد داد که بر موجودی امیدوارم که حی قیوم ابدی دائمی و غنیه و این صفات در او ثابت و همیشه هست. وقتی چنین فطرتی در نفس من موجوده، رجا در نفس من موجوده، باید متعلق فطرت که وجود حق هم هست موجود باشه. و الا چه معنا داره که من به امید ببندم به یه چیزی که اصلا موجود
نیست.
لذا اگرچه فطرت رجا بالقوه در همه انسان محققه، اما فعلیت یافتنش و این اشتدادش، این تکاملش باید از طریق کاربرد معرفتی و عملی به مرحله تحقق برسه. چرا؟ چون در ادامه آیه میگه و من یعمل من الصالحات و هو مؤمنون فلا يخاف ظلما ولا هضما. یعنی خوفش میره کنار و تبدیل به امید میشه. چرا؟ چون این فطرت رو همراه با عمل صالح که نوعاً گرفته شده از شریعت در انجامش میده. از ما با همین فطرت رجا متعلق فطرت رو در این فطرت رجا ثابت میکنیم که موجود غنی قادر و حیه که خود وجود حق داره. از این طریقشون فطرت حق رو ثابت میکنیم.
اون روایت معروفی که از معصوم رسیده به فردی که میگه که بحث همین خداشناسی رو امام مطرح میکنه که آیا در درون کشتی نشستی و کشتی با امواج بادها و طوفان غرق شده، آیا باز امیدی داره یا نه، تا نهایتاً در آخرین لحظه امیدی به یک امری داره که ممکنه که نجات پیدا کنه. امام اونجا میگه اون امید
اتفاقا مصداقش همینه. بله
همین بحث خدا ناظر دقیقا به همین بحث فطرت نجاست. ما آیات فراوان دیگه هم داریم، یعنی ناظر با آیه 111 سوره طه نیست، به آیات دیگه هم این مسئله رو به صراحت مطرح میکنه و میرسونه.
بله بله، البته جناب آقای شاهبازی تو فطرت افتقار هم همین استناد به آیات کرده و این رو من توضیح بدم که کلن جمع بشه، و اینه که شاهبازی با استناد به آیه 18 سوره حج یسجد له من فی السماوات و من فی الارض، خشوع و تذلل وجدانی که انسان در باطن خودش داره و احساس میکنه نسبت به حق تعالی، این خشوع غیر از التزام و خشوعی است که انسان در باب شریعت داره، نه این در فطرت انسان موجوده. لذا هرگاه انسان اون کمال و عظمت کسی رو درک کنه به نحو فطری در باطن خودش، یک حالت خضوع، یک حالت تذلل در برابر او احساس میکنه. خب اگر کسی از این فطرت انقیاد سوال کنه برای چه کسی شما خاضع و منقادی انقیاد داری، حتما در جواب میگه که من برای کسی خاضع و منقادم که زنده است، داناست، تواناست، حیه، حیاتش به مرگ یا علمش به جهل و بینیازیش به نیازمندی یا قدرتش به عجز متبدل نمیشه. yes. و این هم ثابت میکنه از همین طریق فطرت افتقار،
خشوعی که در شریعت اومده که در قالب مناسک و سلوک مانند نماز، روزه و دیگر مناسک خودش نشون میده، در واقع به گونه‌ای برخواسته از همین خشوع فطریه دیگه.
بله بله بله،
جدا که نمیشه کرد.
حالا ما در فراز بعدی رابطه بین فطرت و شریعت رو همین من بحثی که شما گفتی به عنوان عناصر اصلی بحث مورد توجه قرار بدیم.
خب خیلی ممنون جناب استاد صاحبی. الله 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 سبحان
الله والحمد لله. برنامه رواق معرفت
با موضوع کلام جدید
از رادیو معارف. سبحان الله
جناب استاد صاحبی، در باب فطرت و خداشناسی، خب هم در برنامه قبل هم در برنامه امروز توضیحات خیلی خوبی اشاره شد. در بخش اول هم اشاره کردیم که مرحوم آیت الله شاه‌آبادی به عنوان برهان از مسئله فطرت استفاده میکنه برای اثبات وجود خدا. خب فطرت عشق رو در برنامه قبل توضیح دادیم و در برنامه امروز فطرت افتقار و فطرت رجا رو توضیح بسیار زیبایی که از زبان شما داشتیم در باب دیدگاه از آیت الله شاه‌آبادی در این زمینه توضیحات رو شنیدیم. فطرت انقیاد هم فکر میکنم لابلای مباحث مطرح شده باشه، اگه به شکل مستقل بخوایم فطرت انقیاد رو توضیح بدیم چجوری میشه؟
بله، در مورد فطرت انقیاد چون قبلا ما جلسات قبلا بهشون اشاره کردیم، خضوع و تذلل در اکثر موجودات و هر شیئی نسبت به خدا تسبیح داره، خشوع داره، البته این خشوع تکوینیه. اما در مورد انسان، اینکه هرگاه انسان کمال و عظمت کسی رو بتونه درک کنه به نحو فطری در باطن خودش یه حالت خضوع و تذلل در برابر او احساس میکنه، خب اگه کسی این فطرت انقیاد رو مورد توجه قرار بده و ازش سوال کنیم که مثلا همین خضوع، همین انقیاد در مقابل چه کسی داره انجام میشه، میگه من نسبت به کسی داره انجام میدم و خضوع میکنم که موجود حی تواناست و قادر. امام خمینی همین فطرت رو حالا تحت عنوان تسلیم یا خضوع در بحث سلوکی به کار برده. امام میگه تنها یک قشرن که نسبت به حضور حق خشوع دارن و اون علماست، چون خشیت مال علماست و خشیت عناصر تشکیل دهندهش خشوع محبت است به اضافه عظموت، یا خوف است به اضافه عظموت. اونجایی که محبت است به اضافه عظمت حق، نوعا این خشیت خشیت عشقی است، عشق رو به دنباله و سلوک سالک هم نوعا عشقیه. اما اونجایی که خوف است به اضافه عظمت حق، درک میکنه، داره واقعا درک میکنه. خوف است به اضافه عظمت حق، اینجا سلوک خوفی است. لذا تو بحث های سلوکی یه عده از سالکین عشقی ان سلوکشون، یه عده از سالکین خوفی ان.
درسته،
یعنی قلب عشقی قلب خوفی. البته به دوتا منحصر نمیشه ها، ما قلب خراباتی هم داریم، قلب عابد، اینا مشرب های سلوکی هم. ولی امام تو این دوتا مشرب رو از طریق خشوع و تذلل و همین فطرتی که من گفتم سامان میده و در بحث های سلوکی مورد توجه قرار میده.
درست، این بین خوف و رجا میشه جمع کرد؟ یعنی هم سلوک خوفی داشت هم سلوک.
بحث بین خوف و رجا رو وقتی سالک، چون بستگی داره سالک مثلا کدوم اس باشه، بعضی سالک ها واقعا قلبشون خوفیه و همینطور با خوف، مثل حضرت یحیی سلام الله علیه که خوفی بود، برعکسش حضرت عیسی سلام الله علیه چی بود؟
رجایی بود
و امید داشت. اینا مشرب، مثلا مشرب حضرت ابراهیم حیمانی است، مشرب موسوی داریم، مشرب عیسوی داریم، این جمعش فقط در مشرب محمدیه که بین خوف و رجا جمع کردن و جامع قربینه.
درست. خیلی ممنون جناب استاد صاحبی، توضیحات بسیار خوبی رو در باب برهان فطرت از دیدگاه حضرت آیت الله شهابادی و حضرت امام داشتید. اشاره کردید که ما در باب خداشناسی خب براهین متعددی رو از سوی حکما و متفکرین برجسته خودمون داریم. یکی از بحثایی که به طور جدی در اندیشه از آیت الله شهابادی و بعد حضرت امام در باب خداشناسی وجود داره بحث برهان فطرت. خود برهان فطرت به چهار قسم تقسیم میشه، البته با چهار نوع نگاه و چهار مدل این بحث فطرت رو میشه مطرح کرد برای اثبات وجود خدا: فطرت عشق، فطرت افتقار و فطرت رجا و نهایتاً فطرت انقیاد که در باب فطرت عشق در برنامه قبل توضیح دادیم، هم برهان کمال خواهی که انسان ها تمایل فطری به کمال برتر رو دارن و این عشق به کمال برتر ناشی از همین تمایل فطری در درون انسان هاست، باید متعلق اون در جهان خارج وجود داشته باشه تا انسان یک چنین عشق و محبتی رو در درون خودش به یک چنین وجودی داشته باشه. برهان افتقار رو مبتنی بر آیه 35 سوره فاطر که یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله توضیح دادید که با تأثیر پذیری از اندیشه های ملا صدرا در باب امکان فقری مرحوم آیت الله شهابادی و بعد حضرت امام این مسئله رو با بحث فطرت مطرح میکنن که چون انسان ها فقیر محضن و این فقر وجودی همواره همراهشونه، به یک امر غنی تعلق خاطر دارن و این تعلق خاطر حاکی از وجود داشتن اون موجود غنی در جهان خارجه. فطرت رجا رو هم مبتنی بر آیه 111 سوره طه مطرح کردید و همچنین فطرت انقیاد که توضیحات بسیار خوبی را از زبان شما شنیدیم. انشاءالله در برنامه آینده این مسئله رو پی خواهیم گرفت و دیدگاه حضرت آیت الله شهابادی و حضرت امام رو در باب مسئله فطرت دنبال خواهیم کرد. تشکر میکنم از شما جناب استاد صاحبی و توضیحات بسیار خوبی که در باب مسئله فطرت داشتید. از شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه برنامه ما رو دنبال کردید تشکر میکنم و تا مجال آینده شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد.
عصرتون بخیر هموطنان عزیز، شنونده های گرامی رادیو معارف، شنونده برنامه رواق معرفت بودید با موضوع بررسی مباحث فطرت در کلام علما. انشاءالله مورد توجهتون قرار گرفته باشه. داریم میرسیم به ساعت 16 و زمان پخش برنامه زنده حوالی است که دوستان من آماده هستن تا این برنامه رو به طور زنده یک ساعت تقدیم